أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث در مورد این بود که یکی از شرایط تعلق زکات تمکن از تصرف هست. مرحوم محقق هلی فرموده بودند که این تمکن از تصرف شرطون فی جمیع الاجناس. در واقع عمدتا ناظر به شاید این باشه، اختصاص نداره به مواردی که هولدار باشن. در مورد غیر موارد هولدار هم این روایت شامل میشه. خب دلیل بر مرحوم صاحب مدارک در مدارک اشکال کرده که خب ما دلیلی بر این مطلب نداریم، چون روایات بحث همه در مورد مواردی هست که حول داشته باشن. بنابراین در مورد غلات که درشون حول معتبر نیست، ما دلیل بر شرطیت این شرط نداریم. حالا اینکه در مورد غلات چگونه باید مشک کرد، دو احتمال وجود داره. قبل از اینکه حالا بحث ادامه بدم این توجه داشته باشید، غلات یک زمان تعلق وجوب داره. زمانه یه موقعی ما ممکنه بگیم که غلات در زمان تعلق وجوب باید این شرط داشته باشه، یه موقعی میگیم نه، حالا بدو به صلاح تعبیر بکنیم زمانی که اسم این غلات صدق بکنه، حالا اون زمانی که بعدن در مورد صحبت میشه. در اون زمان باید تمکن از تصرف داشته باشه. اگر تمکن از تصرف نداشته باشه، خلاصه زکات واجب نیست. یه موقع ما میگیم که نه، اصلا تمکن از تصرف مطلقا شرط نیست، شرط نیست تمکن از تصرف داشته باشه. یه موقع ما میگیم تمکن از تصرف شرطه، ولی لازم نیست که هنگام تعلق زکات این تمکن از تصرف باشه. هر زمانی که تمکن از تصرف حاصل شد، همون موقع زکات واجب میشه. این را داشته باشید. خب حالا اینکه مرحوم شیخ انصاری کلام صاحب مدارک رو که تمکن از تصرف رو شرط نمیداند رد میکند، به اینکه این چند تا وجه برای ردش میاره. یک وجه بحث اجماع هست، میگه اجماع هست که تمکن از تصرف مطلقا شرطه. یک وجه به روایت صدیر تمسک میکنه، میگه روایت صدیر، میگه لأنه کان قائبن عن، تعلیل آورده، از این تعلیل استفاده میشه که غیبت مانع تعلق زکات هست، چه در موارد هولدار چه در موارد غیر هولدار. این تعبیر دیگه. مرحوم آقای منتظری کلام شیخ انصاری رو نقل میکنند، استدلال اول رو که اجماع هست نمیپذیرند، استدلال دوم رو میپذیرند با یک توضیح. اجماع رو میگن که این مسئله معنون نیست و کلمات خودما که ما بخوایم دعوای اجماع کنیم. ولی خب این اشکال واردی نیست، نیازی نیست که مسئله معنون باشه. بحث اینه که گفتن تمکن از تصرف شرط هست، قید نکردن اطلاقش اقتضا میکنه در همه اصناف شرط باشه. کما اینکه مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار الفقهاء به این مطلب اشاره داره، میگه کلام صاحب مدارک رو اشاره میکنه، بعد میگه و یرده اطلاق الاجماع، میگه اجماع اطلاق داره. حالا از ناحیه دیگه ممکنه ما اشکال کنیم، ولی از این جهت که خصوص این مسئله معنون نیست، نیازی نیست که خصوص این مسئله معنون باشه که بشه بشه اجماع متوسط کنیم.
بیشتر من دورشون محصور نبودن نیست، میگن یعنی استدلال های منتظری معمولا به این سن بیاد اون نقد اجماع که این کلام جزء اون تفریعی آزیه که مقصود داره به وجود میاد.
نه اون چیزهایی که تو خود همون فرض کنه نهایه شیخ طوسی هم میگه که در غائب و اینها زکات واجب. اگر اون
اون
غائب و اینها، حالا فرق کنه در غائب و امثال اینها، ولی اصل مطلب اینه که تعبیری که آقایون میگن این اجماع مدرکیه، اینجا بحث اجماع مدرکی کارایی داره. آقایون میگن در مال غائب و مال نمیدونم مجهود و مال اینجور چیزا زکات نداره. اینا از روایات برداشت کردن. خب اینا از روایات الغا خصوصیت کردن، اینجوری تعبیر کردن. ما دلیل نداریم که غیر از روایات موجود یه روایات دیگه‌ای وجود داشته که مستند آقایون روایات دیگه باشه، و دلیل نداریم که این هیچ. ما در بحث اجماع عرض کردیم که اجماع دو تا به اصطلاح بعد از بحث‌های مفصلی که در مورد اجماع صورت گرفته، دو مبنای قابل توجه در مورد اجماع باقی مونده. یکی مبنای شهیر صدر که میگن اجماع کاشف از ارتکاز و حکم در زمان معصوم باید باشه تا حجت باشه، حالا که ما این مبنا قبول نداریم البته، ولی بالاخره مبنای قابل توجهیه. خب در ما نحن فیهی که روایاتی وجود داره، این که بخواییم بگیم کاشف از ارتکازی منهای این روایات هست، اوسه از این روایات نمیشه کشف کرد. میتونه مستند اجماع همین روایات باشه و چیزی بیشتر از اون نتیجه ما نمیشه بگیریم. یه بحث دیگه، بحثی که حاج آقا قائل هستن که ما هم قبول داریم، اون بحث این که اجماع در صورتی حجت هست که معاصر معصوم علیه السلام باشه و کاشف از در واقع امضاء معصوم علیه السلام و تقریر معصوم علیه السلام حجیت اجماع رو به بار میاره. خب اینجا ما نمیتوانیم کشف کنیم که معاصران ائمه علیهم السلام، اصحاب معاصرین ائمه علیهم السلام، بیشتر از مضمونی که ما از این روایات میفهمیم قائل بودن. اگر ما این مضمونی که این روایات داره، این مضمون رو بگیم که اختصاص داره به هولدارها، همین مقدار رو هم میتونیم به قدما و معاصرین ائمه نسبت بدیم. این که بگیم یک اطلاق اجماع داره و علماء معاصر معصوم علیه السلام بیشتر از این مقداری که از روایات استفاده میشه قائل بودن ثغرویان نمیشه اثبات کرد. اینه که عرض کردم در بعض موارد خب با وجود مدرکی بودن میشه کشف کرد که این معقد اجماع به اصطلاح معقد اجماع رو کاشف از عرض کنم وجود تقریر معصوم علیه السلام رو ازش نتیجه گرفت، ولی در منحرفی نمیشه. خب اما بله
از خواب مگه غیر از روایات نقل قول نقل نظر فقهی هم داشتن یا معصوم بوده همون روایات رو نقل کردن؟
خب حالا چی میخواید نتیجه بگید؟
از اینکه اصلا تطبیق نداریم مبنی شما تو بگیم.
نه تطبیق داره، احیانا ممکنه ما مطلبی از عبارتهای روایتی اصلا در اختیار نداشته باشیم، یک عرض کنم روایتی وجود داشته باشد و ما احتمال بدیم بر اساس این روایت این مطلب رو گفته باشند، بر اساس این روایت این مطلب رو گفته باشند، ولی الفاظی که وجود داره با الفاظ روایت متفاوت هست و اونجاها این تطبیق میشه. حالا ببینید بعضی وقتا مثلا ما مثلا علما همه قائل هستند که مثلا حج با شروع تک چیز میشه واجب میشه، حج مستحبی با شروع واجب میشه. احتمال میدیم که مستندشون آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم باشه، لا تبطلوا اعمالکم. ما این استدلال رو ناتمام میدانیم، ما در میگیم که مسئله وجوب حج با شروع از مسائل اساسی است. اگر زمان معصوم علیه السلام علما فتوای دیگری داشتن اون فتوا به ما میرسید. از این جهت ما کشف میکنیم که علمای معاصر معصوم علیه السلام هم فتواشون همین هست. خب اون استفاده چیز میشه دیگه. بحثر اینه که این که فتوای علمای معصوم ممکنه متفاوت باشه با این تعبیری که در از علمای متأخر باشه، در اونجا هست ولی در اینجا نیست. بله عرض کنم خدمت شما،
چون یک سان بود اون نقل قولی که فقها داشتن نسبت به اون روایات، گفته دیگه از مدرکی بودنش نمیشه استفاده کرد.
نه ببینید یه موقعی بحث ما این هست که ما عبارتهای فقهای ما عبارت‌هایی هست که بر اساس روایت‌های موجود فتوایی دادن. ما احتمال میدیم که این عبارت‌های روایت‌ها فتوای علمای معاصر به عین الفاظ این روایات باشه، به عین الفاظ این روایات باشه. اگر به عین الفاظ این روایات باشه دیگه در مورد فرض این هست که ما عقیدمون این نیست که بشه الغا خصوصیت. اون الغا خصوصیت کردن در محدوده بیشتر نتیجه گرفتن، ولی ما احتمال میدیم علمای معاصر معصوم علیه السلام الغای خصوصیت نکرده باشن. وقت چجوری میتونید شما اثبات کنید که علمای معاصر معصومین علیه السلام به نحو مطلق شرطیت تمکن از تصرف رو قائل بودن؟ نمیشه قائل شد دیگه. فرق داره، موارد با موارد متفاوت هست. بعضی موارد این معاصر بودن اجماع با زمان معصوم رو میشه نتیجه گرفت، در بعضی جا نمیشه نتیجه گرفت. بنابراین از این جهت به نظر میرسه از اجماع نمیشه نتیجه از بحث گرفت. اما وجه بعدی، وجهی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که علت در روایت صدیر تعبیر کرده لنهو کان قائبا عنه. خب روایت صدیر رو بیاریم بخونیم. حالا اون سهروی، بحث سهروی شو بعدن صحبت میکنم. حالا اون بحث ابو صلاح، حالا اون این نکته دارم اون بحث ابو صلاح هست، اجازه بدیدم ابو صلاح بعدن یه صحبتی میکنم. روایت صدیر سیلفی قال قلت لعبی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق بهی فدفنه فی موضع فلما حال علیه الهول ذهب لیخرجه من موضع فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فیه مدفون فلم یثبه فمکث بعد ذلك ثلاث سنین ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يذكيه قال يذكيه لسنة واحدة لأنه كان قائبا عنه وإن كان احتبسه. خب این رو مرحوم شیخ استدلال کرده برای اینکه این که میگه لعنه کان قائبا عن تعلیل عدم وجوب زکاته، چون غائب بوده و بنابراین این اختصاص نداره به، ولی اون مورد روایت موردی هست که حول درش معتبر بوده، ولی این مورد باعث نمیشه که تعلیل اختصاص به مورد پیدا کنه، چون تعلیل اصلا کارش اینه که از مورد به غیر مورد حکم رو سرایت بده. این آقای منتظری تعبیر اینجوری تعبیر کردم که ظاهر لنه کان قائبا عن اینه که غیبت تمام العله برای عدم وجوب زکات هست. اگر این فقط در مورد مواردی باشه که حول معتبر باشه، عدم وجوب زکات درش هم غیبت و حول داشتن هر دو معتبر هست، در حالی که ظاهر این روایت این هست که غیبت تمام العله هست. این تعبیری که اول، حالا این دوتا از مسئله آقای منتظری در واقع به یک معنا توضیح فنی بیان مرحوم شیخ انصاری، نه که وجه جدید باشه، ولی حالا من ابتدا کلام شیخ رو از یه جهت دنبال میکنم بعد کلام آقای منتظری رو. در مورد کلام شیخ یه مطلب باید توجه داشته باشیم. ببینید، علت موضوع حکم رو توسعه میده، ولی علت محمول رو توسعه نمیده، حکم رو توسعه نمیده. مثلا اگر گفتن لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی چی؟ این میشه شرب الخمر حرامون لانه مسکر. لانه مسکر علت هست برای حرمت شرب خمر. این دیگه با علت ما نمیتوانیم از شرب خمر به سایر استعمالات تعدی کنیم، بگیم خرید فروش خمرم حرامه، ربطی به تعلیل نداره. تعلیل میگه که شرب الخمر حرامون، خمر رو بردار به جاش مسکر بذار، میشه شرب المسکر حرامون، اما شرب رو دیگه دفت نزن بهش. شرب سر جای خودش باقیه. حالا اگر اون کلمه شربی که اینجا مورد بحث هست یه چیزی باشه که یک نحو اختصاصی با مورد علت داشته باشه، اون شرب، اینو حکمی که ما داریم، اون حکم اختصاص داشته باشه به مورد علت، خب نمیتونید شما تحلیل کنید. اینجا حکم معلل چیه؟ حکم معلل اینه که عدم وجوب برای سنوات ماضیه، عدم وجوب زکات برای سنوات ماضیه. اصلا وجوب زکات برای سنوات ماضیه و سنوات حالیه مقسمش اون چیزایی هستن که درشون حول معتبره، اونایی که حول درش معتبر نیست اصلا، این که لسنت واحده و لسنوات قبلی اینا که دیگه اصلا مطرح نیست. این روایت اینجوری میگه، میگه که در مورد روایت نسبت به سنوات ماضیه زکات واجب نیست. چرا برای سنوات ماضیه زکات واجب نیست؟ چون غایب بوده، چون غایب بوده. اینجا شما اصلا نمیتوانید تعمیم بدید، چون سنوات ماضیه در غیر هولدار اصلا مطرح نیست. پس بنابراین علت فایده بخش نیست، علت کاری نمیتونه بکنه. اما تعبیری که آقای منتظری تعبیر میکنند که غیبت تمام العله هست، این تعبیر تعبیر نارسایی، درست نیست. خیلی وقتها غیبت در واقع، حالا من یه مطلبی رو عرض بکنم بعد برگردم روی بحث آقای منتظری. شما میاد راوی میگه که مثلا عرض کنم مثلا میگه، حالا اینجوری مثال بزنم، میگه امام جماعت میگه این به این آقا، به آقا نمیشه تمس امامت کرد، اقتدا کرد، چون عادل نیست، چون عادل نیست. حالا اگر در امام جماعت مرد بودن شرط باشه، باید حتما قید بشه چون مرد است و عادل نیست. لازم نیست مرد بودن قید بشه، واسه مرتب که لازم نیست مرد بودن قید بشه، چون مرد بودن در مورد بحث مفروغ ننهه. اون نکته ای که یعنی در واقع ما گاهی قا تعلیل به فقدان جزء اخیر علت تام است، تعلیل برای اثبات حکم به وجود جز اخیر علت تامه است، برای نفی حکم به فقدان جز اخیر علت تامه است. لازم نیست تعلیل حتما به خود علت تامه باشه. ما میگیم لا یجوز الاقتداء به هذا الرجل لانه فاسق. فاسق فرض اینه که رجل بودن نخوابیده، نمیگیم لانه رجل فاسق. چرا؟ چون اون نکته ای رو که این شی فاقد هست رجولیت نیست، فسقه که فاقده. در ما نهنفی هم ببینید زکات شرطش این است که حول داشته باشه برای وجوب زکات نسبت به سالهای گذشته. اینی که حول معتبر باشد درش و حاضر باشد. اینجا ما میگیم چرا زکات در این موردی که در این مورد نسبت به سنوات ماضیه واجب نبوده، قول که درش معتبره، اون جزء اخیر علت تامه که منشأ شده است که این حکم منتفی بشه غیبته. ما اون جزء مفقود رو تعلیل میاریم. ممکنه حکم چند تا جهت داشته باشه، باید ما میگیم از این آقا نمیشه تقلید کرد چون علم نیست. این معنیش این نیست که علمیت جزء اخیر برسه تنها شرط تقلید هست، چون سایر شرایط داره. تقلید باید مرد باشه، شیعه دوازده امامی باشه، نمیدونم سایر شرایطی که برای مرجع تقلید گفتن، یکی از شرایط علمیته. میگیم چرا نمیشه تقلید کرد؟ چون علم نیست. اینجا میگه چرا زکات در این مال نسبت به سنوات ماضیه نیست؟ نفی زکات داریم میکنیم. حالا این به خصوص در نفی زکات که راه روشن‌تره، در اثبات زکات هم همینجوره. در اثبات زکات گاهی اوقات همه اجزاء علت تامه روشنه که وجود داره، یک جزء مشکوکه وجودش. جزء مشکوک وجودش، اون جزءی که مشکوک الوجود است، به او تعلیل میکنیم. حاج آقا همین اشکال رو در ادله حجیت خبر واحد در مورد روایت یونس ابن عبدالرحمن، افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان معالم دینی، اشکال میکردن، میگفتن اگر در وجوب تقلید، وجوب اخذ امامی بودن شرط باشه، این روایت نافی اون نیست، چون فرض اینه که یونس ابن عبدالرحمن امامی بودنش مسلمه. سوال میکنه آقا این ثقه هست که بتونم ازش عکس کنم، که بتونم به نه اینکه این وثاقت علت تامه هست، جزء اخیر علت تامه هست که با انضمام به سایر اجزا که همه میدونن در یونس مفروغ عن هست، بین امام علیه السلام و سائل یک تسلمی وجود داشته که یونس ابن عبدالرحمن امامی کم که مرد بودن رو ذکر نمی کنیم. از این نمیشه استفاده کرد که در قبول خبر مرد بودن رو نقض کنیم. این استفاده نمیشه. چرا استفاده نمیشه؟ به دلیل اینکه این لازم نیست بگیم آیا یونس ابن عبدالرحمن مرد ثقه است. و مردش مشخصه، اون قسمتی از حکم، یعنی اون جزئی از حکم که مشکوک هست، اون رو مورد سوال قرار میدن. اون اینجور در نفی حکم باز واضح‌تر از اینه. در نفی حکم اون قسمتی از حکم که به خاطر اون حکم نفی شده. یک حکم چندین به اصطلاح جز داره. موضوع وجوب زکات چندین جز داره. یکی این که مثلا باید یکی از اصناف نهگانه باشه، نمیدونم حاضر باید باشه و سایر شرایط و امثال اینها. خب اگر بگیم این حاضر بودن فقط در مورد مواردی که حول دارد شرط است، خب اینجا لازم نیست امام علیه السلام این قید حول، اعتبار الحول رو ذکر کنه، چون فرض اینه که سوال از مورد حولدار شده. میگه آیا در مورد، در این مورد حولدار زکات واجب هست یا واجب نیست؟ امام علیه السلام میگه در این مورد حولدار زکات واجب نیست، چون یه شرط دیگه که اون شرط غیبت هست، حضور هست، رو نداره. پس بنابراین ازش استفاده نمیشه که زکات واجب نیست. غیبت تمام العله برای نفی زکاته. به تعبیر دیگه ما یه موقع اثبات الحکم داریم، یه موقع نفی الحکم داریم. در اثبات الحکم حالا فرض کنید در اثبات الحکم شما بگید که جایی که یک حکم دلیل اثبات میکنید ظاهر تعلیل این هست که علت تام باید باشه، که ما اونم قبول نداریم، میگیم در اثبات الحکم لازم نیست اون شیئی که بعد از دام تعلیل قرار میگیرد علت تام باشد. همین که جز مشکوک و ثبوت از حکم باشه، اگر همه اجزای حکم معلوم حصول در مورد باشه، یه قسمتیش مشکوک باشه، اون رو مورد سوال قرار میدن، به دلیل که سایر اجزا معلومه دیگه. بنابراین اون در جایی که برای اثبات حکم باشه، برای نفی حکمی واضحه. حالا در اثبات وثاقت به تنهایی کافی نیست، اینجور نیست که وثاقت منشأ شده باشد برای اینکه این بود، سایر چیزها مفروغانن بوده جز اخیر علت تامه بوده، ولی برای نفی حکم جایی که همه اجزا موجود هستن یک جز مفقود میشه، فقدان الحکم به همون جز مستند میشه دیگه. علت اینکه حکم سلب شده نفی شده اون جزه دیگه، اینکه دیگه لازم نیست به سایر اجزا رو ذکر کنیم دیگه. آقای منتظری میفرمای علت تامه برای سلب، علت تامه برای سلب یعنی چی؟ یعنی در این مورد چی شده که این حکم رو سلب کرده؟ خب بخاطر اینکه این جزء رو نداشته دیگه. فرض کنید که من نمازم باید با لباس پاک باشه، با وضو باشه، این 7-8 شرط رو داشتم، میگم آقا نماز شما باطل است چون لباستون نجس بوده، این یعنی در نماز هیچ چیزی دیگه غیر از نجاست شرط نیست؟ نه، اون چیزی که منشأ بطلان نماز هست نجاست لباسه، چیزهای دیگر چرا ذکر نکرده؟ خب چون دخالت نداشته، دخالت نداشته در بطلان، اون چیزی که منشأ شده برای بطلان همین بوده که لباسش نجس بوده، چیزهای دیگه هم شرط بوده ولی اونا دخالت، شرط صحت بوده ولی در بطلان دخالت نداشتن، چون بودن، چون موجود بودن طبیعتا در بطلان دخالت نداشتن، بنابراین تمام العله برای بطلان اصلا همینه. یعنی بحث تمام العله بودن رو که آقای منتظری مطرح میکنن، در جایی که یک شیئی 10 جز برای ثبوت حکم باشه، هر کدوم از اونها علت تامه برای بطلانن، هر کدوم به شرطی که سایر اجزا وجود داشته باشن، در صورت وجود سایر اجزا هر جز علت تامه برای بطلانه. پس بنابراین اگر اینم بپذیرید که تعلیل باید به علت تامه باشد، این در جهت اثباتی به درد میخوره، در نفی هر جزئی علت تامه است دیگه وقتی سایر شرایط موجود هست. بنابراین به این استدلالی که آقای منتظری مطرح کردن نمیشه تمسک کرد. اینجا مرحوم نراقی در مستند استدلال دیگر، ایشون قائل هست که نه شرط نیست، شرط نیست، میگه ادله چیزها رو، حالا قبل از این ادله اثباتی ها رو اول ذکر کنم، یعنی اونهایی که اون رو شرط میدونن رو ذکر کنم. و بعضی ها به این روایت استدلال کرده، شیخ هم به نظرم داره، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن رجل ورث مالا و رجل غائب هل علیه زکات قال لا حتی یقدم. به این روایت تمسک کردن، گفتن این میگه بر مال غائب زکات واجب نیست، قید نداره که ذات الحول باشه، ذات الحول باشه یا ذات الحول ذل حول باشه یا ذل حول نباشه، البته ذیلش در مورد ذل حوله. قلتو ایذکیه این یقدم قال لا حتی یهول علیه الحول، ولی اینکه ذیلش مربوط به حولدار هست باعث نمیشه که صدر روایت رو اختصاص بده به حولدار. شبیه همین هم حالا یه مقداری ضعیف‌تر از این تو مرسله عبدالله ابن بکیر هست. اون این هست تو مرسله عبدالله ابن بکیر میگه ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله ان قائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات علی حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد و این کان یده او متعمدن و او یقدر علی اخذه فعلیه زکات لکل ما مرن بهی منستنیم. گفتن که این حتی یخرج یک جمله تام میه، اطلاق کنه منعقد میشه حتی یخرج. امام علیه السلام اگر همینجا به سر توقف میکردن این معنیش این بود که اختصاص داره اختصاص نداره، به طور کلی فی رجل مالو و انه قائب لا یقدر علی اخذه، این یعنی اختصاص نداره به این که عرض کنم هولدار باشه یا هولدار نباشه. حالا اون روایت مرسله عبدالله ابن بکیر، حالا فرجاده از بحث سندیش، این که عرض کنم خدمت امام علیه السلام هنوز کلامش تمام نشده بگیم ظهور منعقد میشه و امثال اینا خیلی قوی نیست. اینه که ما رو اون روایت خیلی تکیه نمیخواییم بکنیم، بحث رو ممکنه اصلا بگیم که اون روایت امام علیه السلام تا للمتکلمه ان یلحق به کلامهی مادام مشغولن به کلامه و ظهور تا وقتی که متکلم داره سخن میگه هنوز منعقد نشده، بنابراین این روایت اطلاق نداره اون روایت. ولی روایت اصحاب ابن عمار امام علیه السلام کلامشون تمام شده، سائل دوباره سوال که میکنه امام علیه السلام اینجا قید هول رو مطرح میکنن، این کلام جدید امام علیه السلام این اون ظهور کلام سابق رو از بین نمیبره. حالا توضیح میدم. خب این رو داشته باشید. مرحوم نراقی در مستند از اون طرف استدلالی کرده برای اینکه شبیه همین روایت ها استدلال کرده، برعکس استدلال کرده به همین روایت، به خصوص به روایت عبدالله ابن سنان. حالا این روایت نه، ولی به روایت مشابه همین صدر میگه، تو روایت عبدالله ابن سنان میگه که کسی که مالش غایب هست به محضی که مال دستش میرسه زکات برش واجبه. میگه این اطلاق داره چه هولدار چه غیر هولدار، نسبت به غیر هولدار ما به این اطلاق اخص میکنیم، نسبت به هولدار با توجه به روایات دیگه که غیر زده به شرطی زکات واجب هست که در طول سال زکات عرض کنم در دستش باشه، اون از تحت دلیل خارج میشه. نتیجه بحث اینه که تا وقتی که زکات این مال خارج از دست ما باشه زکات نداره، ولی به محضی که تمکن از تصرف حاصل شد ولو این تمکن از تصرف زمان وجوب نباشه همین مقدار که تمکن از تصرف آمد این زکات واجب میشه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید که ببینیم آقای هاشمی هم اینجا بحثی دارن، این بحثای هاشمی رو هم ببینید، بحث فردا ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.